8 نوامبر 2016 دونالد ترامپ، یک فعال اقتصادی و ستاره تلویزیونی، با پیروزی غیرمنتظره در انتخابات ریاست جمهوری ساختار سیاسی آمریکا را زیر و رو کرد. حالا در آستانه انتخابات امسال، آقای ترامپ به دنبال رسیدن به دومین دوره ریاستش است و حزب دموکرات در پی ناکام گذاشتنش.
در همه عمرم فقط یک بار وارد مبارزات سیاسی شدم و با همون یک تلاش به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیدم. اگه شما به میدون بیاین و رأی بدید، یه بار دیگه این موفقیت رو تکرار میکنیم.
نگاهی به انتخابات پیش رو که برای خیلی ها در داخل و خارج آمریکا سرنوشت ساز خواهد بود. این دوره از انتخابات از چندین جهت با دورهای قبلی متفاوت است. ایالات متحده با یک پاندمی کشنده، نارامی‌های مدنی و بحران اقتصادی دست به گریبان است. اما در طول بیش از 160 سال اخیر یک چیز بدون تغییر باقی مانده: حضور پررنگ دو حزب اصلی در صحنه سیاسی. حزب جمهوری خواه آقای ترامپ همواره به دنبال کوچکتر کردن دولت، تقویت معیارهای سنتی و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بوده.
برای حفاظت از شما می‌جنگم. من رئیس جمهوری نظم و قانونم.
حزب دموکرات باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین اما معمولاً از گسترش خدمات اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، حفاظت از محیط زیست و اصلاح سازوکار مهاجرت حمایت می‌کند. نامزدهایی از احزاب دیگر مثل سبزها و آزادی‌خواهان و حتی نامزدهای مستقل هم بودند، اما هرگز شانسی برای پیروزی نداشتند.
رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رو معرفی می‌کنم، جو بایدن.
جو بایدن، سناتور سابق دلاور و معاون باراک اوباما در 8 سال ریاست جمهوریش، حالا رقیب دموکرات دونالد ترامپ است.
ریاست جمهوری یعنی همین. وظیفه و مسئولیت. مسئولیت در قبال همه، نه فقط اونایی که به ما رأی میدن. همه، نه تنها حامیان مالیمون، همه مردم.
برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات، بایدن در انتخابات مقدماتی با 11 همحزبیش رقابت کرد. چندین نفر پیش از رقابت‌های مقدماتی کناره‌گیری کردند و با پیشی گرفتن بایدن در رقابت‌های ایالتی، سایر رقبا هم عقب نشستند. حزب جمهوری‌خواه هم انتخابات مقدماتی داشت، اما به طور سنتی رئیس جمهوری مستقر از حمایت حزبش برخوردار است و بنابراین رقابت جدی در کار نبود. هر دو حزب به طور سنتی کنوانسیون یا مجمع سراسری برگزار می‌کنند. برنامه‌ای که با پخش تلویزیونی گسترده فرصتی است برای تایید نهایی نامزدها، سخنرانی‌های پرشور و تأکید دوباره بر سیاست‌های حزبی. امسال این بخش از انتخابات هم نسبت به دوره‌های قبل متفاوت بود. به دلیل همه‌گیری کرونا، مجمع سراسری حزب دموکرات این بار از نو و به شکل مجازی طراحی و با استفاده از ویدیو کنفرانس از میلواکی در ویسکانسین اجرا شد.
جو بایدن برای معرفی به عنوان نامزد نهایی حضور داشت. خودش بود، اما بیش از 4500 نماینده ملی حزب حاضر نبودند. از نماینده‌های ایالتی خواسته شده بود که راهی میلواکی نشند. جوری ترتیب داده شده بود که همه کارهای اداری و رسمی حزب، از جمله رأی دادن برای نامزدی بایدن و معاونش، به شکل مجازی انجام بشه.
بایدن در روز 20 اوت طی یک سخنرانی رسماً نامزدی نهایی حزب را پذیرفت. به طور سنتی این سخنرانی ها طرح کلی و اهداف و برنامه‌های رئیس جمهوری احتمالی را تبیین می‌کنند. همچنین مرسوم است که نامزدها در طول مجمع سراسری یا پس از آن فرد مورد نظرشان برای معاونت رئیس جمهوری را هم معرفی می‌کنند. بایدن با معرفی کامالا هریس برای اولین بار یک زن رنگین پوست را در مسیر کاخ سفید قرار داد. کنگره ملی حزب جمهوری خواه هم به شکل بی سابقه کوچکتر برگزار شد. به دستور ترامپ، بخش از کنگره که قرار بود به میزبانی فلوریدا برگزار شود، به دلیل اوجگیری شیوع کرونا در این ایالت لغو شد. در مقابل، کنوانسیون ملی این حزب در تاریخ 24 اوت در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی آغاز شد و در برگیرنده چیزی بود که دونالد ترامپ از آن به عنوان میتینگ از راه دور یاد کرد. ترامپ این بار هم مایک پنس را به عنوان معاون اولش نامزد کرد. سه‌شنبه 3 نوامبر به عنوان روز انتخابات مشخص شده. هرچند احتمال داشت به دلیل همه‌گیری کرونا ناچار به تغییر این تاریخ شوند. خیلی از مقامات خواستار گسترش امکان رأی‌گیری پستی شدند تا احتمال ابتلای رأی دهندگان در صف‌های شلوغ مراکز رأی‌گیری را کاهش دهند.
این که مجبور باشیم برای استفاده از حق اولیه‌مون، یعنی رأی دادن، شخصا به حوزه‌های رأی‌گیری بریم، اونم در شرایطی که می‌دونیم که تماس با دیگران خطر ابتلا و بعد انتقال بیماری به دیگران رو به شدت بالا می‌بره، غیر منطقیه.
گزینه رأی دادن به شکل پستی از قبل هم برای خیلی از شهروندان در سراسر ایالات متحده وجود داشته، ولی دونالد ترامپ به آن اعتقادی ندارد.
رأی ها رو از صندوق ها می دزدن، برگه رأی چاپ می کنن و خودشون امضا می کنن و به جای رأی مردم جا می زنن.
تا کنون موارد بسیار معدودی از تقلب در آرای پستی وجود داشته، اما افزایش آرای پستی نسبت به حضوری گذشته از بحث مشروعیت انتخابات ممکن است اعلام نتیجه نهایی را هم با تأخیر روبرو کند. پس از پایان رأی گیری الزاماً فردی که بیشترین آرای مردمی را به دست آورده به عنوان رئیس جمهوری برگزیده نخواهد شد. در مقابل هر ایالت تعداد مشخصی نماینده دارد که تعدادشان با تعداد نمایندگان ایالت در کنگره متناسب است. این نماینده ها در مجمعی به نام کالج انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهوری رأی می دهند. تقریبا همه ایالت ها نمایندگانشان را بر اساس ایده همه برای یکی منصوب می کنند. در نتیجه پیروزی نهایی می تواند به شدت به آرای محدود اما سرنوشت ساز در چند ایالت کلیدی گره بخورد.
به دلیل شیوه محاسبه آرای کالج انتخاباتی ممکن شاهد این باشیم که یک نامزد آرای مردمی و سراسری بیشتری داشته باشه، ولی نامزد دیگه‌ای که تعداد آرای کمتری داشته برنده بشه، مثل چیزی که در سال 2016 به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد یا پیروزی جورج بوش پسر در سال 2000.
این پروسه که در قانون اساسی آمریکا تعریف شده باعث تقویت قدرت رأی برخی مناطق کم جمعیت تر می شود، اما همزمان باعث بروز نتایج به شدت مناقشه برانگیز و افزایش درخواست ها برای اصلاح روند هم شده. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان آمریکا برای انتخاب مقام های محلی و ایالتی هم رأی می دهند. همچنین یک سوم سناتورها و همه اعضای مجلس نمایندگان هم در همین روز انتخاب می شوند. در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار حزب دموکرات است و حزب جمهوری‌خواه کنترل سنا را در اختیار دارد، شرایطی که ممکن است در انتخابات پیش رو تغییر کند. قدرت و اختیارات رئیس جمهوری آتی تا حدی هم به این بستگی خواهد داشت که حزبش کنترل یکی یا هر دو بخش کنگره را به دست آورد. در آستانه انتخابات و در حالی که بحران‌هایی همچون کرونا همچنان ادامه دارند، هنوز نمی‌توان درباره شکل دولت بعدی آمریکا اظهار نظر کرد. دولتی که کارش را 20 ژانویه 2021 یعنی کمتر از 3 ماه دیگر آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد نهایی احزاب اصلی برای به دست آوردن آرای شهروندان در انتخابات 3 نوامبر به آب و آتش می‌زنند. تک تک آرا مهمند، اما آرای بعضی ایالت‌ها نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند. دلیلش یک سازوکار پیچیده انتخاباتی است که قدمتی کم و بیش به اندازه خود ایالات متحده دارد.
ما رئیس جمهوری رو بر اساس آرای مردمی و سراسری مشخص نمی‌کنیم. این کار رو از طریق کالج انتخاباتی انجام می‌دیم.
کالج انتخاباتی در قانون اساسی آمریکا تعریف شده و به بعضی از ایالت‌های کوچکتر قدرت رأی بیشتری می‌دهد. ایالت‌هایی که در غیر این صورت ممکن بود در دوره مبارزات انتخاباتی اصلاً به حساب نیایند. شیوه کارش چنین است. هر ایالت به تعداد نمایندگانش در کنگره در کالج انتخاباتی هم عضو دارد. واشنگتن دی سی هم نمایندگانی دارد. تقریباً در همه ایالت‌ها کلیه اعضای کالج انتخاباتی به نامزدی رأی می‌دهند که بیشترین آرای مردمی را در آن ایالت کسب کرده. به همین دلیل است که نامزدی که در چند ایالت پیروزی‌های چشمگیری داشته باشد و در سایر ایالت‌ها با اختلافی اندک شکست بخورد، ممکن است به رغم به دست آوردن اکثریت آرای مردمی در کل کشور، اکثریت آرای کالج را کسب نکند.
با توجه به شیوه محاسبه آرای کالج انتخاباتی احتمال داره تعداد بیشتری از مردم کشور به یه نامزد رأی داده باشن، اما نامزد دیگه که عملاً تعداد آرای کمتری داشته برنده بشه، همونطور که در سال 2016 دونالد ترامپ برنده شد و در سال 2000 جورج بوش پسر.
از مجموع 58 انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون در آمریکا برگزار شده، 5 بار نامزدی به ریاست جمهوری رسیده که با وجود داشتن اکثریت آرای کالج انتخاباتی آرای مردمی کمتری کسب کرده بوده. در سال 2016 هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین تقریبا 3 میلیون رای بیشتر از دونالد ترامپ به دست آورده بود. اما پیروزی ترامپ در چند ایالت کلیدی باعث شد که 304 رای کالج را به نام خود ثبت کند در مقابل 227 رای کلینتون. مغایرت آرای مردمی و نتایج کالج انتخاباتی منجر به درخواست‌هایی برای اصلاح این سیستم و یا به طور کلی کنار گذاشته نشده، از جمله از سوی خود خانم کلینتون.
نباید سرنوشت کسی که بیشترین آرای مردمی رو داره تغییر بده. طبیعیه که من این موضوع رو به خوبی درک میکنم، چون در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا من تنها از یک نفر آرای مردمی کمتری به دست آوردم.
به رغم همه درخواست‌ها برای اصلاح ساختار، کالج انتخاباتی در شکل دادن به مبارزات انتخاباتی نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند. نامزدها تنها برای کسب بالاترین درصد آرا مبارزه نمی‌کنند، بلکه باید ایالت‌های کلیدی را که تعداد مورد نیاز آرای کالج را برایشان تضمین می‌کند هم به دست آورند. رأی برخی ایالت‌ها برای نامزدهای احزاب تقریباً تضمین شده است، مثل آرای آلاسکا برای جمهوری خواهان و آرای کالیفرنیا برای دموکرات ها. اما ایالت های بلا تکلیفی هم هستند که ممکن است آرایشان به هر سمتی متمایل شود. نامزدها بیشتر توجهشان را معطوف این ایالت ها می کنند.
ما ایالت ویسکانسین رو می بریم و 4 سال دیگه هم در قدرت باقی می مونیم.
تحلیلگران هم به دقت ایالت های بلا تکلیف را زیر نظر می گیرند تا بتوانند نتیجه انتخابات را پیش بینی کنند.
فلوریدا، ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان همگی در سالهای اخیر خیلی رقابتی بودند. همه این ایالت‌ها هر دوبار به باراک اوباما رأی دادند. اما اونچه امروز در ایالت‌هایی مثل آریزونا و کارولینای شمالی شاهدش هستیم، یه جور طغیان علیه ترامپه، چیزی که باعث میشه رقابت در این ایالت‌ها هم جدی‌تر بشه. اینجوریه که به نظر میرسه 6 ایالت هستن که نتیجه این انتخابات رو رقم خواهند زد.
مواردی وجود داشته که بعضی از اعضای کالج انتخاباتی با تخطی از تصمیم ایالت رأی خود را به نامزدی دیگر دادند. اما این قبیل اعضای به اصطلاح بیوفا خیلی نادرند و هرگز هم بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیر نگذاشتند. امسال هم دیوان عالی ایالات متحده به ایالت‌ها این قدرت را داد که از اعضا بخواهند بر خلاف سایرین رأی ندهند.
هر دو حزب اصلی همین رو می‌خواستن و حالا رأی دهنده ها می‌دونن که دیوان عالی این اختیار رو به ایالت ها داده که تصمیم اعضای به اصطلاح شورشی یا بی‌وفای کالج رو خونسا کنن. دیوان عالی مستقیما این کار رو نکرده، فقط گفته هر ایالتی که بخواد می‌تونه.
بعضی از نظرسنجی ها حاکی از آنند که بیشتر آمریکایی ها ترجیح میدند که سازوکار فعلی را با شیوه شمارش اکثریت آرای مردمی برای انتخاب ریاست جمهوری جایگزین کنند. اما این به معنای آغاز مسیری سخت و طولانی برای افزودن زمینه هایی به قانون اساسی خواهد بود. اجالتاً این 538 عضو کالج انتخاباتی هستند که با آرایشان رئیس جمهوری آتی ایالات متحده را مشخص خواهند کرد. چه دونالد ترامپ بتواند برای یک دوره دیگر در کاخ سفید باقی بماند و چه جو بایدن او را از اریکه قدرت پایین بکشد، این انتخابات مسیر تحولات سیاسی 4 سال آینده ایالات متحده را مشخص خواهد کرد. هر طور که نگاه کنیم، رئیس جمهوری در این مسیر نقش بسیار قدرتمندی بازی می‌کند. اما قدرت و اختیاراتش با محدودیت‌های هم مواجه است.
شکی نیست که نفوذ رئیس جمهوری از هر فرد دیگه‌ای بیشتره، اما با توجه به استقلال قوا و مجزا بودن اونا در ساختار سیاسی آمریکا، هیچ کس از قدرت بلا منازع برخوردار نیست.
نگاهی کنیم به برخی از اختیارات و قدرت‌های رئیس جمهوری آمریکا و برخی قواعدی که حدود این اختیارات را مشخص و حفظ می‌کنند. تفکیک قوا. قانون اساسی آمریکا که به زمان تأسیس ایالات متحده باز می‌گردد، 3 شاخه حکومت را به این شکل تعریف می‌کند: قوه مجریه به ریاست رئیس جمهوری، قوه قانونگذاری یا کنگره و دستگاه قضایی یا دادگستری. هر یک از 3 شاخه نسبت به 2 قوه دیگر مزایا و اختیاراتی دارد که به آن سازوکار توازن قوا می‌گویند.
به طور کلی ایده تفکیک قوا به این معناست که نمیخوام یک فرد یا یک شاخه از حکومت بیش از حد قدرتمند بشه، چون در اون صورت ممکن از قدرتش برای سرکوب یک گروه اقلیت یا ضعیف سوء استفاده کنه. به همین دلیله که مثلا قدرت قانونگذاری در اختیار کنگره است.
فرماندهی کل قوا. به عنوان فرمانده کل قوای نظامی، رئیس جمهوری می تواند دستور استقرار یا عقب نشینی نیروهای نظامی را در خارج از کشور صادر کند. اما عملیات جنگی نیازمند موافقت کنگره است، یا از طریق اعلان جنگ و یا صدور مجوز استفاده از زور. با وجود این، خیلی از رؤسای جمهوری تلاش کردند که حدود قانونشان را گسترش داده و یا به طور کلی دور بزنند.
از زمان جنگ کره رؤسای جمهوری قدرت بیشتر و بیشتری به دست آوردند و خودشون هم دنبال قدرت و اختیارات بیشتر و بیشتری بودند.
سیاستمداران و دانشگاهیان همچنان درباره اختیارات نظامی رئیس جمهوری اختلاف نظر دارند. به خصوص که برخی میگویند بعضی اقدامات نظامی زیاده روی بوده. رأس نظام و حکومت. در امور بین‌المللی، رئیس جمهوری به عنوان رأس حکومت نماینده ایالات متحده شناخته می‌شود.
در بعضی از موضوعات از جمله سیاست خارجی، اونم وقتی که باید به سرعت به مسئله واکنش نشون داد، درست نیست که کمیته‌هایی بشینن و با هم بحث کنن. واسه همینه که این قدرت و اختیار رو به یک نفر تنفیذ کردیم، شخص رئیس جمهوری.
رئیس جمهوری رؤسای دستگاه‌های اجرایی را انتخاب می‌کند، مثل وزرای خارجه و دفاع که بر بسیاری از امور روزمره دولت نظارت می‌کنند. اما برای انتصاب وزرا، انتخاب سفرای آمریکا و پیمان‌های بین‌المللی با کشورهای خارجی، تایید و تصویب سنا ضروری است. ارائه لایحه بودجه سالانه دولت و همینطور پیشنهاد لوایحی برای قوانین جدید از اختیارات رئیس جمهوری است. اما این کنگره است که جزئیات بودجه را بررسی و نهایی می‌کند و در مورد تصویب قوانین رأی می‌دهد. سپس رئیس جمهوری قانون جدید را برای اجرای شدن امضا و یا با استفاده از حق وتو رد می کند و کنگره هم به نوبه خود می تواند با رأی 2/3 اعضا از پذیرش خواسته رئیس جمهوری سرباز بزند. این توازن قدرت بدین معناست که زمانی که یک حزب سیاسی هم ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد و هم هر دو بخش کنگره را، روند قانونگذاری با دردسر کمتری پیش می رود.
قانونگذارا قدرتی رو در اختیار دارن که بهش میگیم کنترل کیف پول، یعنی اونان که تصمیم میگیرن برای هر چیزی چقدر باید پول خرج بشه، و اگه از کاری که رئیس جمهوری داره انجام میده خوششون نیاد میتونن بودجهش رو قطع کنن.
بعضی از کارهای رئیس جمهوری از جمله صدور فرامین اجرایی نیازی به تصویب کنگره ندارند، اما حتی آنها هم میتوانند مشمول موشکافی سایر قوا شوند.
دادگاه ها میتونن وارد قضیه بشن، کاری که قبلا هم کردن، و مثلا فرامین یک جانبه صادر شده از طرف رئیس جمهوری درباره ممنوعیت سفر رو ملغا کردن. میتونن بیان توی گود و بگن نه، این فرمان اجرایی با روند قانونی منافات داره و جلوش رو بگیرن.
انتصاب قضات. مضات دادگاه فدرال را رئیس جمهوری ایالات متحده منصوب میکند، آن هم انتصابی مادام العمر. با انتصاب قضاتی همسو و هم نظر با خودش، رئیس جمهوری بر شیوه تفسیر قوانین تأثیر می‌گذارد، حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوریش. دیوان عالی، بالاترین مرجع قضایی ایالات متحده با 9 عضو، به شدت در تفسیر زوایای مورد مناقشه قوانین تأثیرگذار است. وقتی یکی از قضات دیوان عالی می‌میرد یا کناره‌گیری می‌کند، رئیس جمهوری وقت جایگزینش را تعیین می‌کند، چیزی که هویت دیوان عالی را برای سال‌های سال و چه بسا دهه‌ها شکل می‌دهد. در حال حاضر 2 نفر از قضات این دیوان بالای 80 سال سن دارند و به همین دلیل احتمال دارد رئیس جمهوری بعدی جایگزینشان را منصوب کند. حقوق ایالت‌ها. تفکیک قوا تنها به دولت فدرال محدود نمی‌شود. دولت‌های ایالتی هم در ایجاد و اجرای قوانین در سطح محلی نقش مهمی دارند.
موضوع دیگه‌ای که در ساختار سیاسی آمریکا خیلی خاصه، اون چیزیه که بهش میگیم فدرالیسم، یعنی تقسیم قدرت بین ایالت‌ها و دولت فدرال، قدرتی که کم و بیش برابره. ایالت‌ها همونقدر قدرت دارن که دولت فدرال داره.
محدودیت ادوار و استیزا. رئیس جمهوری میتواند تنها برای 2 دوره 4 ساله خدمت کند و نه بیشتر. و اگر احساس شود که میخواهد پا را از حدود اختیارات قانونیش فراتر بگذارد، سایر بخش‌های حکومت وارد عمل میشوند.
نظام قضایی این قدرت رو داره که اگه ببینه رئیس جمهوری داره کاری برخلاف قانون اساسی انجام میده، بهش اعلام کنه که حق چنین کاری رو نداره. از طرف دیگه کنگره هم مجموعه از اهرام ها رو برای کنترل رئیس جمهوری در اختیار داره که مهمترینش قدرت استیضاح و برکناری اون در صورت نقض قانون اساسی و ارتکاب جرائم سنگینه.
تنها سه رئیس جمهوری ایالات متحده از جمله دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان رسما استیضاح شدند. هرچند در ادامه سنا هیچ شکل را از مسند ریاست جمهوری خلع نکرده. با این وجود این یکی از معیارهایی است که به مشخص کردن حد و مرز اختیارات کاخ سفید کمک می‌کند.
As our deal with Iran. Iranians, you know, the Iranians, Persians, a great negotiator.
Iran is a country.
He's very unhappy with Iran.
I'm Iran.
دونالد ترامپ شاید دومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که موضوع ایران در رقابت انتخاباتیش بسیار تاثیرگذار بوده.
Continue to hold the government of Iran responsible.
اولی این فرد بود، جیمی کارتر، که جمهوری اسلامی جوان با ماجرای گروگانگیری و حوادث بعد از آن عامل شکست انتخاباتیش شد. رونالد ریگان با اینکه جمهوری اسلامی را حکومت تروریستی خوان، اما با کمی مدارا و البته گفتگوهای مخفی با تهران از کابوس ایران عبور کرد. بوش پسر اما در یک قدمی جنگ تمام عیار با ایران قرار گرفت و نام این کشور را در محور شرارت قرار داد. جنگ که نشد هیچ، در حمله به افغانستان و عراق با جمهوری اسلامی بدبستان هم کرد. بیل کلینتون تحریم‌هایی را علیه صنایع نفت گاز ایران امضا کرد که در دوره باراک اوباما گریبانگیر ایران شد.
Thank you. And aid شما مبارک.
رئیس جمهوری که تبریک‌های عیدش به مردم ایران سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید.
Thank you.
دونالد ترامپ اما کارش را با انتقاد از همین توافق شروع کرد.
ایران هر امتیازی رو به دست آورده، از جمله بازار آزاد نفت. اونا به زودی کشور پولداری میشن، یک کشور پولدار تروریست، و قراره که 150 میلیارد دلار هم بعد از توافق بگیرن. وقتی هفته پیش ملوانای ما دستگیر شدن، گفتم این یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی که تا حالا دیدم. اون جوونا زانو زده بودن و دستاشون رو بالا گرفته بودن.
هرچند در دوره نامزدی آقای ترامپ به نظر می رسید نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر او نزدیک باشد.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار می‌کنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟
ایران شاید برای هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا چنین دغدغه بزرگی نبوده. صفحه توییتر او مملو از موضوعاتی درباره ایران است. آقای ترامپ بارها ایرانی‌ها را باهوش، مذاکره کنندگان حرفه‌ای و در یک کلام کار درست نامید.
نمیدونم این توافق ایده کی بوده. احتمالاً کار کریه. احتمالاً همینطوره. چون ایرانی‌ها و پارسی‌ها مذاکره کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. اونا ذاتاً مذاکره کننده‌های عالی هستند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها فکر همچین توافقی رو می‌کردن. برای اینکه خیلی توافق بدیه. واقعاً. اصلاً اونا نمی‌تونستن حتی فکر همچین چیزی رو هم بکنن. چون خیلی چیز غیر معمول و پرتیه. تازه بیشتر از 150 میلیارد دلار هم گرفتن.
توافق هسته‌ای، توافقی که هیچ امضای پای آن نبود، اما آقای ترامپ بارها و بارها آن را بدترین توافق دنیا نامید. یکی از فرمان‌های اجرایی ویژه و معروف او خروج یا کنارگیری آمریکا از برجام بود. بارها دو طرف از پیام‌های ارسالی طرف مقابل برای گفتگو صحبت کردند. پیام‌هایی که همیشه هم انکار می‌شد.
اونا دنبال یه ملاقات بودن ولی میگن اول تحریم‌ها رو بردارین. من گفتم حتما شوخیتون گرفته. فایده‌ای نداشت. روحانی در سازمان ملل می‌خواست با هم گفتگو کنیم. من شخصاً باهاش حرف نزدم، اما طرف‌های ما با هم صحبت کردند. دنبال این بود که تحریم‌ها رو کامل یا تا حدودی برداریم، اما من گفتم نه.
به نظر ماجرا بسیار ساده است. فقط یک توافق هسته‌ای جدید که توافق دولت آقای اوباما را رد کند. اما ایران همچنان در مقابل این توافق جدید مقاومت می کند.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول،
اما دنبال عکس نیستیم. این که یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر اون که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانهشون دست بردارن.
آمریکا شدیدترین تحریم‌هایی را که تاکنون علیه یک کشور در دنیا وضع شده علیه ایران اعمال کرده است.
ایران کشوریه که پتانسیل شگفت‌آوری داره. ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. اونا پتانسیل خیلی زیادی دارن و فکر می‌کنم دلشون می‌خواد از این پتانسیل استفاده کنن. واقعاً اینطور فکر می‌کنم.
با وجود اشتیاق زیاد آقای ترامپ برای توافق جدید با ایران، همچنان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ادامه داده است. سیاستی که به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید و بعد تهدید ایران به انتقام سخت، موضوعی که بیش از همیشه خطر جنگ تمام عیار بین دو کشور را افزایش داد. و بعد این توییت عجیب آقای ترامپ در مورد حمله به 50 مکان تاریخی ایران در صورت حمله این کشور که با انتقادهای زیادی روبرو شد و در نهایت به عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از این تهدید انجامید. ایران هم برای اولین بار مستقیما پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داد. حمله‌ای که هیچ تلفاتی بر جا نگذاشت و گفته می‌شود تهران و واشنگتن از قبل هماهنگ بودند. احتمالی که عدم واکنش آمریکا به حمله ایران تقویتش کرد.
خوشحالم که به شما مردم آمریکا اطلاع بدم که باید واقعا خوشنود و قدردان باشید. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته رژیم ایران آسیب ندیده که باید خوشحال و راضی باشید. ما هیچ تلفاتی نداشتیم. همه سربازها هم سالم هستند. فقط آسیب‌های جزئی به تأسیسات پایگاه وارد شده.
حالا با تلاش‌های دولت آقای ترامپ برای آشتی عرب و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا پا را فراتر گذاشته و می‌گوید احتمالاً ایران با اسرائیل هم آشتی می‌کند. آقای ترامپ اگر شاخ این غول بزرگ را بشکند، کارت برنده طلایی را در انتخابات خواهد داشت. اگر باز به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود بدون اینکه به توافق جدیدی به ایران برسد، باید راهی برای پایان بازی پیدا کند که خودش شروع کرد.
دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب میکند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده‌ها را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رای دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد. انتظارات از انتخاباتی که نه تنها بر آمریکا که بر وضعیت بسیاری از دیگر نقاط جهان هم تاثیرگذار است به شدت بالاست. انتظاری که این بار بلافاصله پس از انتخابات پایان نمی‌یابد.
این احتمال وجود دارد که در ساعات پس از بسته شدن حوزه‌ها تکلیف رئیس جمهوری روشن نشده باشه.
همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد که شمار بی‌سابقه ای از آمریکایی‌ها به رأی‌دهی پستی رو بیاورند، ضمن اینکه گروه بزرگی هم رأی خود را پیش از موعد به صندوق انداختند، موضوعی که در خیلی از ایالت‌ها مجاز است، در حالی که انتظار می‌رود مجموع شرکت کنندگان در انتخابات امسال به بیش از 150 میلیون نفر برسد، چیزی نزدیک به 100 میلیون نفر با یکی از دو روش فوق رأی خود را اعلام کردند. در این دفتر انتخاباتی در کالیفرنیا، کارکنان مشغول مرتب کردن و بررسی سلامت تعداد بی‌سابقه آرای دریافتی هستند.
همه کارها رو انجام میدیم به جز شمارش آرا. تا قبل از بسته شدن حوزه در شب انتخابات نمیتونیم آرا رو بشماریم. اطلاعات رو در دیتابیس های مختلف نگه میداریم و شب انتخابات همه رو یکاسه میکنیم که نتیجه مشخص بشه.
در واقع 50 ایالت و واشنگتن دی سی درباره شیوه و زمان شمارش آرا مجموعه متنوعی از مقررات گوناگون دارند. در بعضی شمارش آرای حضوری نسبت به آرای پستی اولویت دارد. بعضی ایالت ها آرای پستی که بعد از 3 نوامبر رسیده باشند را هم مشروط به اینکه قبل از این تاریخ پست شده باشند قبول می کنند. بعضی هم نه. در پاسخ به یک نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز، مقامات انتخاباتی تعدادی از ایالت ها گفتند امیدوارند تا فردای انتخابات بیشتر آرا را شمارش کرده و نتایج را اعلام کنند. گروهی دیگر اما گفتند این روند ممکن است چندین روز طول بکشد.
ایالات متحده فاقد یک کمیسیون انتخاباتی مرکزی برای اجرای انتخابات در کل کشوره. حتی در خود ایالت ها هم هر ناحیه مقررات خودشو داره. به همین دلیلی که تعداد آرای پستی در بعضی از ایالت ها خیلی زیاده، در بعضی هم خیلی کم. بعضی از ایالت ها خیلی سریع آرای پستی رو میشمارن، بعضی هم کنتر.
در میان رای دهندگان به شیوه پستی تعداد دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان است. بنابراین انتظار می رود با آغاز شمارش آرای پستی درصد آرای دموکرات ها افزایش یابد. موضوع آنقدر جدی است که ناظران حتی یک حالت خاص را هم جزو احتمالات گنجاندند. این که در شب انتخابات دونالد ترامپ برنده به نظر بیاید، اما در ساعات و روزهای بعد و به دنبال شمارش آرای پستی جو بایدن پیروز شود.
انتظار داریم اولین نتایجی که از جاهایی مثل پنسیلوانیا دریافت میکنیم حاکی از پیشتازی جمهوری خواها در آرای حضوری باشه. احتمالاً تا مدتی ترامپ برنده اون ایالت ها به نظر خواهد اومد. حتی ممکنه تا پایان شب انتخابات ترامپ برنده به نظر بیاد. اما هنوز میلیون ها رأی پستی باقی میمونه که باید شمرده بشن و میدونیم که بخش عمده اون آرا برای دموکرات ها خواهد بود.
در سیستم انتخاباتی پیچیده آمریکا، هر ایالت تعدادی نماینده انتخاباتی دارد. نمایندگانی در کالج انتخاباتی که باید به نفع نامزدی که بیشترین آرای ایالت را کسب کرده رأی بدهند. در اکثر ایالت‌ها، آرای همه نمایندگان به نامزدی تعلق می‌گیرد که در آن ایالت اکثریت آرا را به دست آورده باشد. در طول انتخابات و ساعات و چه بسا روزهای پس از آن، رسانه‌ها نتایج ایالت‌هایی را که تکلیفشان تا حدی روشن شده باشد اعلام می‌کنند. اما این نتایج تا زمانی که مقام‌های ایالتی تاییدشان نکرده باشند قطعی محسوب نمی‌شوند. آخرین مهلت برای تایید نتایج 8 دسامبر است، همان تاریخی که از سوی کنگره برای فیصله دادن همه اعتراضات احتمالی هم مشخص شده. احتمال اعتراض، اختلاف و بازشماری آرا به خصوص در ایالت‌های کلیدی موضوع دور از ذهن نیست. دونالد ترامپ بارها و بارها گفته که تقلب گسترده در آرای پستی را بعید نمی‌داند. منتقدانش اما می‌گویند چنین ادعاهایی بی اساس و با هدف کاستن از اعتماد عمومی به نتایج آرا مطرح می‌شود.
اگه ببینم ده‌ها هزار رأی دستکاری شدن باهاش کنار نمیام و دارم بهتون میگم. اگه اینجوری بشه یعنی در رأی‌گیری تقلب شده. دارین 80 میلیون برگ رأی می‌فرستین واسه مردم. سیستم آمادگی این کارو نداره. واسه همچین چیزی آماده نیست. این یک. دوم این که تقلب میکنن. تقلب.
مخالفین ترامپ این احتمال را هم مطرح کردند که در صورتی که شمارش آرای پستی وزن را به سود بایدن تغییر دهد، ترامپ حاضر به پذیرفتن شکست نباشد. در این صورت ممکن است تعیین تکلیف آرای مورد مناقشه بر عهده دیوان عالی قرار بگیرد، نهادی که محافظه‌کاران اکثریت کرسی‌هایش را در اختیار دارند، شبیه آنچه که در سال 2000 و زمان انتخاب جورج بوش پسر اتفاق افتاد. حتی گاهی این امکان هم مطرح می‌شود که مقامات یک ایالت نتوانند بر سر تخصیص آرای نمایندگان ایالتی به یک نامزد توافق کنند. آرایی که قرار است روز 14 دسامبر در کالج انتخاباتی اعلام شود. در این شرایط اختلافات ممکن است تا ماه ژانویه طول بکشد، یعنی تا نزدیکی روز تحلیف رئیس جمهوری. اما گروهی از کارشناسان علوم سیاسی چنین شرایطی را بعید می‌دانند. به گفته آنها، گرچه ممکن است در برخی ایالت‌ها اختلافاتی بر سر نتایج نهایی به وجود بیاید، اما احتمالاً در فاصله اندکی پس از پایان رأی‌گیری تکلیف پیروز انتخابات مشخص خواهد شد.
در حال حاضر بیشترین احتمال اینه که تکلیف پیروزی یکی از دو نامزد در ایالت‌های کلیدی مثل فلوریدا به سرعت روشن بشه و بتونیم بر اساس اون نتایج زودهنگام نتیجه کلی انتخابات رو اعلام کنیم.
در هر صورت رای دهندگان امیدوارند که نامزد محبوبشان به یک پیروزی چشمگیر دست پیدا کند، حتی اگر شمارش آرا طول بکشد. اما در سالی مثل امسال دیگر باید انتظار هر چیز غیر منتظره ای را هم داشت.
حالا این سرنگ‌های کوچک در انتخابات آمریکا سرنوشت ساز شدند. اینکه آیا باز منجی بشریت خواهند شد و ما را در مقابل کووید 19 مسئول می‌کنند یا نه؟ همه منتظر واکسن هستند. پیش از همه شاید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. کسی که البته مثل خیلی از سیاستمداران دنیا در ابتدای همه‌گیری موضوع را جدی نگرفته بود. 35,000
people. به طور متوسط سالی 35,000 نفر از آنفولانزا میمیرن. کسی میدونست؟ 35,000 نفر. این یعنی کلی آدم. میتونه تا 100,000 نفر هم بالا بره. میگن معمولا سالی بین 27,000 تا 100,000 نفر میمیرن. و تا اینجای کار هنوز توی آمریکا حتی یک نفر هم جونش رو به خاطر کرونا از دست نداده. هیچ کس.
ولی طولی نکشید که متوجه شد با یکی از بزرگترین بحران‌های دنیا روبروست.
امروز رسماً وضعیت فوق‌العاده سراسری اعلام می‌کنم.
آمریکا مدت‌هاست در صدر جدول بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان قرار دارد و پس از چین بیشترین میزان آزمایش در جهان را هم انجام داده.
بهترین امکانات آزمایش دنیا رو داریم. واسه همینه که تعداد مبتلاهامون بیشتر به نظر میان، چون از همه بیشتر تست میکنیم.
ویروس کرونا شاید بیش از همه برای آقای ترامپ بد اقبالی آورد. قبل از همه گیری آمار بیکاری آمریکا در کمترین میزان سالهای اخیر قرار داشت. چرخه اقتصاد به خوبی میچرخید و احتمال پیروزی آقای ترامپ در انتخابات بسیار بالا بود. اما کرونا داستان را عوض کرد. بیکاری، کسادی و مرگ و میر رهاورد ویروسی بود که رئیس جمهوری آمریکا آن را چینی نامید. ارائه اطلاعات نامطمئن و در بعضی موارد مخدوش از طرف دولت چین آمریکا را در تقابل با پکن و البته سازمان بهداشت جهانی قرار داد. سرانجام دولت مردان واشنگتن تصمیم گرفتند از عضویت در سازمان بهداشت جهانی انصراف بدن. این یعنی کاهش شدید بودجه این نهاد بین المللی. پیشنهاد اول آقای ترامپ برای از بین بردن ویروس کرونا دردسری درست کرد که تا امروز هم ادامه دارد.
مواد ضد عفونی رو ببینید. یه دقیقه ای کار ویروس رو میسازه. یک دقیقه. حالا آیا راهی هست که بتونیم این مواد رو به ویروس برسونیم؟ مثلا تزریق کنیم یا یه جورایی تمیزکاری کنیم. چون میدونید که میرسه به ریه ها و اونجا کلی کار میکنه. جالب میشه اگه این امکان رو هم بررسی کنیم. البته تخصص دکتراست، ولی به نظرم شیوه جالبی میاد.
کارشناسان بهداشت درمان به دلیل ارائه این ایده انتقادهای شدیدی از رئیس جمهوری آمریکا کردند و هشدار دادند به هیچ وجه برای از بین بردن ویروس کرونا ماده ضد عفونی تزریق نکنید. آقای ترامپ هم مجبور شد بارها در مقابل سوال خبرنگاران و البته رقیب انتخاباتیش بگوید شوخی کرده و نباید مایه ضد عفونی را تزریق کرد. دردسرهای آقای ترامپ پایانی نداشت. اینکه ماسک بزنیم یا نزنیم هم ماجرا شد و رئیس جمهوری آمریکا هم در نهایت تسلیم. سرانجام این شتر جلوی کاخ سفید هم خوابید و دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا هم گرفتار کووید 19 شدند. آقای ترامپ البته کوتاه نیامد و با تنها چند روز تأخیر به مبارزات انتخاباتیش ادامه داد. جو بایدن در مناظره انتخاباتی آقای ترامپ را گوشه رینگ گیر انداخت و از مدیریت دولت او در مبارزه با همه‌گیری کووید 19 انتقاد کرد. آقای ترامپ اما یک جواب داد: این یک مشکل جهانی است. با این وجود رئیس جمهوری آمریکا سعی کرد در مبارزه‌های انتخاباتیش این تهدید را به فرصت تبدیل کند، با تاکید بر اینکه برخلاف رقیبش نمی‌خواهد با قرنطینه شدید کسب و کارها را تعطیل کند.
به نظر داریم یاد می‌گیریم که باهاش زندگی کنیم. چاره دیگه ای نداریم. نمیتونیم مثل جو بایدن خودمون رو تو زیر زمین زندونی کنیم. اون میتونه خودشو زندونی کنه. ظاهراً یه جورایی کلی پول درآورده و پسنداز کرده. ولی بازم بلده تو زیر زمین زندگی کنه. کار هر کسی نیست.
موضوعی که البته میتواند بر نظر رای دهندگان آمریکایی که از بیکاری و ورشکستگی میترسند تأثیر بگذارد. وعده رسیدن واکسن هم امیدبخش بود. واکسنی که آنتونیو فاوچی رئیس مؤسسه بیماری‌های عفونی آمریکا خبرهای خوبی درباره آن نداد.
تا آخر نوامبر یا اوایل دسامبر معلوم میشه که آیا واکسن مطمئن و کارایی داریم یا نه. سوال اصلی اینه که وقتی یک یا حتی چند تا واکسن مطمئن و کارا داشته باشیم چطوری در اسرع وقت به دست هر کسی که بهش نیاز داره برسونیمش. بنابراین میزان دوزهایی که احتمالاً در ماه دسامبر در اختیار خواهیم داشت قطعاً برای واکسینه کردن همه کافی نیست. باید تا اواسط سال 2021 صبر کنیم.
21. شاید به همین دلیل آقای ترامپ به شدت از آقای فاوچی انتقاد کرد و عملکرد او را فاجعه بار توصیف کرد. اما نیمه خالی لیوان آقای ترامپ وقتی بیشتر دیده می شود که بدانیم چه واکسن برسد یا نرسد، آمریکایی‌های زیادی پیشاپیش تصمیمشان را گرفتند.
آبی شد یا قرمز؟ سوالی که جوابش را بیشتر خبرگزاری‌های جهان با گرافیک‌های خوش نقش و نگار در صفحه اول وبسایت و یا تلویزیونشان نمایش می‌دهند. دو رنگی که نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا را نمایندگی می‌کنند و حالا در این دنیای رنگارنگ از همه رنگ‌ها پررنگ‌تر شدند. عده‌ای همچنان دارند رأی‌ها را می‌شمارند. مشارکت پرشمار مردم در بسیاری از ایالت‌ها یعنی حالا حالاها باید بشمارند. دو رقیب انتخاباتی اما دارند خود و طرفدارانشان را برای کارزاری جدید آماده می‌کنند. هرچند زمزمه‌ها در مورد احتمال تقلب در شمارش آرا پیشتر هم مطرح شده بود، اما چهارشنبه صبح با این حرف‌های دونالد ترامپ قوتی دوباره گرفت.
این یک کلاهبرداری از مردم آمریکاست. باعث خجالت کشورمونه. ما داشتیم آماده می شدیم که این انتخابات رو ببریم. رک بگم ما انتخابات رو بردیم.
به نظر رک گفت. جو بایدن نامزد دموکرات نه مثل ترامپ، اما همین مفهوم را جور دیگری گفت.
و حالا بعد از یک شب شمارش مشخصه که ما داریم ایالت‌های کافی رو برای 270 رأی مورد نیاز رسیدن به ریاست جمهوری برنده میشیم. نیومدم اینجا که بگم برنده شدیم، اما اینجام که اعلام کنم ما معتقدیم وقتی شمارش تموم بشه ما برنده خواهیم بود.
دونالد ترامپ گفت میخواهد شکایتش را به دادگاه عالی ببرد و خواستار توقف انتخابات شد.
نمیخوایم ساعت 4 صبح رأی پیدا کنن و به فهرست اضافه کنن. لحظه خیلی غم انگیزیه. برای من خیلی لحظه غم انگیزیه.
برای او شاید غم انگیز باشد، اما برای طرفدارانش و طرفداران رقیبش این حرف‌ها و توییت‌های بعد از آن نگران کننده شده. اینها طرفداران بایدن در نیویورک‌اند. فریاد می‌زنند تک تک آرا مهمند و تمامشان باید شمرده شوند. می‌گویند نگرانند دونالد ترامپ با مطرح کردن اتهام تقلب و کلاهبرداری نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. اعتراضاتی که به فیلادلفیا هم کشیده شد. از طرف دیگر طرفداران دونالد ترامپ هم با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی گفتند در چند ایالت پلیس به طرفداری از دموکرات‌ها اجازه نداده ناظران جمهوری‌خواه وارد سالن‌های شمارش بشوند، مثل اینجا در دیترویت. پلیس میگوید سالن بیش از حد شلوغ است و این ناظران را به داخل راه نمی‌دهد. اتهامات دیگری هم از طرف این مرد مطرح شد. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی آقای ترامپ که میگوید دموکرات‌ها آرای تقلبی به صندوق‌ها ریختند.
20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال حکومت تک حزبی فساد میاره، اما ما بهشون اجازه نمیدیم قصر در برن. اونها نمیتونن این انتخابات رو بدزدن. مردم در این انتخابات تصمیم میگیرن.
جو بایدن اما به نظر قصد سرشاخ شدن با کسی را ندارد. او همین حالا صحبت از کنار گذاشتن دشمنی ها و گذر از رنگ ها کرده.
دوستان، من مطمئنم که ما پیروز بیرون میاییم. اما این پیروزی تنها پیروزی من و پیروزی ما نخواهد بود. این پیروزی مردم آمریکا خواهد بود. پیروزی دموکراسی ما برای آمریکا. و وقتی ما برنده بشیم هیچ ایالت آبی و قرمزی نخواهد بود.
آقای بایدن میگوید ساده لوح نیست و از اختلاف نظرها در جامعه آمریکا آگاه است. اما به نظر می‌رسد هرچه به پایان شمارش آرا نزدیک می‌شویم، این اختلاف‌ها نه تنها کمرنگ نمی‌شوند، بلکه نمود بیشتری هم پیدا می‌کنند. شاید قرمز و آبی برای مدتی همچنان دغدغه این مردم باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز
موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه بیش از 4 دهه دشمنی میان تهران و واشنگتن، دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایه‌گذارش بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشند، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت
سفارت امریکا این نامه جاسوسی تحلیل باید کردن.
و با تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی اوج گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید.
نه، در روابط ایران با آمریکا یه قدری خطر میافتد. ای الهی که خطر میافتد. ما روابط با آمریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چی کنیم؟ اونا میل دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن.
آیت الله علی خامنه ای پیش و پس از رهبری جمهوری اسلامی دشمنی با آمریکا را یکی از اصول سیاست نظام خود معرفی کرد.
بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است.
او همچنین همواره با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کرد.
مذاکره سمه.
اما در نهایت این مذاکره انجام شد. بر سر فعالیت‌های اتمی ایران پس از فشارهای جدید بین المللی بر تهران، روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا که به توافق هسته‌ای موسوم به برجام منتهی شد. اما دونالد ترامپ مدتی پس از پیروزی در انتخابات 4 سال پیش آمریکا با اعلام خروج واشنگتن از این توافق که همواره آن را ضعیف می‌دانست، سیاست فشار حداکثری بر تهران را برای رسیدن به توافق جدید آغاز کرد. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که نتیجه انتخابات آمریکا برایشان مهم نیست.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه می‌گذره و چه کسی انتخاب میشه.
با این وجود به طور تلویحی بر اهمیت این انتخابات و سیاست‌های دولت آینده آمریکا اشاره می‌کنند.
برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست.
بی توجه به اظهار نظرهای مقام‌های رسمی، اما طی ساعات گذشته اعلام نتیجه آرای هر ایالت مستقیماً بر بازار ارز طلا و حتی بازار سهام ایران تأثیر می‌گذاشته. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سه‌شنبه همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند، امیدوار بودند که علاوه بر حفظ اکثریت کرسی‌های خود، این بار در دور جدید انتخابات کرسی‌های بیشتری را کسب کنند. به خصوص در بحبوحه همه‌گیری کرونا که بهبود خدمات بهداشتی درمانی برای بسیاری از آمریکایی‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، پیش از اعلام نتایج امیدواری خود را این گونه اعلام کرد:
مجلس نمایندگان را که در دست داریم، حالا باید ببینیم بعد از شمارش آرا وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.
اما نتایج شمارش آرا روز چهارشنبه نشان داد که خواسته خانم پلوسی محقق نشده است. دموکرات‌ها نه تنها نتوانستند اکثریت خود را در مجلس نمایندگان گسترده تر کنند، بلکه کرسی چند نماینده مهمشان را هم به جمهوری خواهان باختند. گرچه همچنان اکثریت این مجلس را دارند، اما شاید بزرگترین دلخوشی دموکرات‌ها انتخاب دوباره این 4 نماینده زن باشد که گروهی به نام اسکواد را تشکیل دادند. گروهی ترقی‌خواه که غالباً اقلیت‌های همچون مسلمانان و مهاجرین را نمایندگی می‌کنند و از مخالفین سرسخت آقای ترامپ هستند.
اما مهمتر از اون، گفتمان جدیدیه که با حضور اینها در مجلس نمایندگان آمریکا شکل گرفت. گفتمانیه که ادامه گفتمان آقای برنی سندرزه و متکی بر یه سری اصولیه، مثل عدالت اجتماعی، مثل بحث رسیدگی به امور مهاجرین، مثل بحث کنترل سلاح، مثل بحث تغییرات آب و هوایی و بحث در واقع توجه به حقوق فلسطینیان تو بحث مناقشات فلسطینی اسرائیلی. اما من اشاره کنم به یه صحبتی که خانم الکساندر اوکازیو کورتز چند روز پیش میکرد، این بود که ما آگاهی طبقاتی درمون شکل گرفته، که این ادبیات ادبیاتی که خود مارکسیست‌ها استفاده میکنن، از خود مارکس اومده در واقع، و گفتن این حرف در یک کشور کاپیتالیستی شاید تا یک دقیقه غیر ممکن بود، و این نشون دهنده این تغییر عجیب گفتمانیه که داره در آمریکا شکل میگیره و به واسطه توجهی که به انتخابات ریاست جمهوری میشه، شاید هنوز اونقدی در رسانه‌های آمریکا بهش توجه نشده.
کنگره آمریکا اما شامل دو بخش است. به جز مجلس نمایندگان، سنا هم هست که از موقعیت برتری برخوردار است و دونالد ترامپ با اتکا به اکثریت جمهوری خواهان در آن بسیاری از برنامه‌های خود را پیش برده. اما این اکثریت تنها به خاطر داشتن چند کرسی بیشتر است.
اگر که سنا رو دموکرات‌ها به دست بیارن، با فرض اینکه رئیس جمهور جمهوری خواه باشه، یعنی آقای ترامپ بیاد، این بار استیضاح آقای ترامپ دیگه ممکن میشه. و با فرض اینکه رئیس جمهور دموکرات باشه، ما دولت یک پارچه رو داریم. زمانی که در آمریکا کنگره آمریکا یا مجلس مقننه و قوه اجرایی رئیس جمهور از یک حزب هستن، دولت یک پارچه تشکیل میشه و خیلی سرعت میگیره انجام دادن سیاست ها. این ممکنه یک تأثیری هم برای ایران داشته باشه، اون هم این که اگر که آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب بشه، این بار در واقع راحت تر هست که برجام یا چیزی مشابه برجام رو ما به تصویب کنگره هم برسونیم.
اما رقابت بر سر کرسی‌های مجلس سنا امسال متفاوت‌تر و شاید از جهاتی جذاب‌تر بود. مسئله‌ای که حضور این چهره به آن کمک کرد. مارک کلی، فضانورد بازنشسته از حزب دموکرات که توانست امسال مارتا مکسلی سناتور جمهوری خواه را در ایالت آریزونا شکست دهد و به مجلس سنا راه پیدا کند. شخصیتی که همسرش گابی گیفورس هم پیشتر عضو کنگره بود و 9 سال پیش در یک حادثه تیراندازی از ناحیه سر به شدت آسیب دید و از آن زمان هر دو از فعالان جدی تغییر قوانین مربوط به آزادی مالکیت اسلحه بودند. انتخاب دوباره تام کاتن جوان و جمهوری خواه در ایالت آرکانساس هم برای بسیاری حائز اهمیت بود. از آنجایی که بسیاری از ناظران او را یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در آینده می‌بینند. مهران کریمی، رادیو فردا.